امروز هم در برنامه جان فدا ما ارتباط تلفنی زنده داریم. این بار سرکار خانم دکتر شادی مالکی رو روی خط تلفنی برنامه داریم. ایشون متخصص مدیریت شهری هستن و دکترای برنامه‌ریزی محیط زیست. سرکار خانم دکتر مالکی عزیز، سلام و درود بر شما، به جان فدا خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم محضر سرکار عالی، شنوندگان خوب برنامه و در خدمتون هستم.
خانم دکتر، با توجه به اینکه ما در جنگ رمضان توسط دشمن مورد حمله قرار گرفتیم و زیرساخت پتروشیمی ما آسیب دید، خب قطعاً برای تولید مواد اولیه به اون محصولات پتروشیمی ما نیاز داریم که الان با توجه به بحرانی که پیش آمده باید مراقب باشیم با مدیریت استفاده کنیم از این منابع خودمون. من از شما در رابطه با مدیریت مصرف سوال بپرسم که چه راهکارها میتونه وجود داشته باشه برای خانواده ها تا بتونن مصرف پلاستیک رو مدیریت کنن. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از اینکه به این موضوع مهم پرداختید. ببینید، در زندگی امروز ما پلاستیک ها به خاطر برخی از خواصشون مثل دوام، سبکی و در دسترس بودن جزء لاینفک زندگی مدرن شهرنشینی هستن.
بله.
اما مهم هست که ما به عنوان یک شهروند استفاده کننده از این پلاستیک و مواد پلاستیکی بدونیم که با استفاده مستمر از پلاستیک ها چه اتفاقاتی رو داریم در محیط زیست خودمون رقم میزنیم. پلاستیک ها مستحضر هستید به جهت مقاومت بالایی که در برابر تجزیه طبیعی دارن.
بله.
چالش های زیست محیطی و بهداشت متعددی رو ایجاد میکنن
و
لذا ضرورت کاهش مصرف در گام اول و گذار فعال به سمت مواد یا روش های جایگزین قطعا یک ضرورت هست. پلاستیک در محیط زیست بهتر بگیم تجزیه کامل نمیشه واقعا، یا اینقدر زمان بر هست، گاهی ده ها یا صد ها سال تجزیه کامل مواد پلاستیکی به طول می انجامه و معمولا زمانی که ما صحبت از تجزیه مواد پلاستیکی می کنیم بیشتر در واقع عنوان می کنیم که پلاستیک در اثر تجزیه به قطعات کوچکتری به نام میکروپلاستیک یا نانوپلاستیک تبدیل میشه.
ماله.
این ذرات ریز هم به راحتی وارد زنجیره‌های غذایی و آب میشن و از طریق مصرف مواد غذایی حتی متاسفانه به بدن انسان میتونن راه پیدا بکنن و اثرات بلند مدت این آلودگی هم در سلامت انسان هم در اکوسیستم واقعا امروزه دیگه جای نگرانی داره. خب در حوزه اقتصادی و اجتماعی هم اگر بخوایم یک نگاه کوتاهی داشته باشیم، ما در تهران روزانه قریب به 7000 تن پسماند تولیدی داریم.
عجب.
که بخش از این پسماند همینطور که شما فرمودید حدود تقریبا 34% پسماندهای خشک هستن که شامل مواد پلاستیکی هم میشن و مدیریت این حجم از پسماند هم یک کار بسیار سختی است و هم بسیار هزینه بردار. یعنی اگر ما بریم به سمت اینکه کاهش در واقع تولید پسماند داشته باشیم، همین هزینه‌ای که داره صرف مدیریت پسماند میشه به راحتی میتونه در حوزه زیرساخت‌ها، حمل و نقل و یا حوزه‌های عمرانی هزینه بشه و منافعش به خود شهروندان برمیگرده. تقریباً یک شهروند تهرانی در روز حدود 700 گرم پسماند تولید میکنه که لازم هست عرض بکنم از حد استانداردهای جهانی این میزان حدود 100 گرم بالاتر هست. ما پسماندی که تولید میشه در منازل، در محل‌های تولید رو اگر بخوایم به دو دسته کلی تر و خشک تقسیم بندی بکنیم، اجازه بدید یک مختصری به پسماند تر هم بپردازم، چون خیلی از شهروندان عزیز ما که دوستدار محیط زیست هستن همین پسماند تر که در واقع دورروز مواد غذایی هست رو به راحتی در منزل مدیریت میکنن از طریق تولید کمپوست‌های خانگی، خشک‌گاله و حداقل کاری که میتونیم بکنیم این هست که این پسماند رو آبگیری بکنیم و بعد داخل مخزن قرار بدیم. اما در خصوص پسماند خشک این رو عرض بکنم، هر چقدر تفکیک که در مبدأ کاملتر و دقیقتر باشه ما به سمت اقتصاد چرخشی و پایدار در حوزه پسماند حرکت میکنیم.
بله.
که نیازمند یک رویکرد چندبخشی است. اقتصاد چرخشی چی میگه؟ در اقتصاد چرخشی رویکرد ما مبتنی بر تولید کمتر زباله، استفاده مجدد.
درسته.
و بخش آخر هم بازیافت، یعنی برگرداندن مواد دوباره به چرخه تولید هست. در خصوص استفاده مجدد من یک مثال ساده بزنم، مثلا لباسی که ما استفاده میکنیم یا برخی از لوازم در منزل، اینها قابل تعمیر ممکنه باشن و به جای اینکه اینها رو دور بریزیم، واگذار میتونیم بکنیم به اشخاص دیگری که طالب در واقع استفاده هستن. اما در حوزه پلاستیک، کیسه های پلاستیکی، مواد پلاستیکی که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم، خب اگر بخوایم با رویکرد اقتصاد چرخشی بهش نگاه بکنیم، دو بخش کاهش تولید پسماند رو در این حوزه داریم و بازیافت اینها رو. در حوزه کاهش تولید زباله، اجازه بدید من قبل از اینکه برگردم به مسئولیت‌های اجتماعی شهروندان، چند نکته رو در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان عرض بکنم. یکی از این گام‌ها اطلاع رسانی و آموزش در سطح جامعه است. همین کاری که شما امروز کردید در برنامه‌تون به این موضوع پرداختید که واقعا جای تشکر داره. این خودش یک نوع اطلاع رسانی هست.
بله.
یا کمپین هایی که امروز من می‌بینم شهرداری در سطح شهر برگزار می‌کنه، مثلا پویش نب پلاستیک یا کمپین های در واقع دوستداران محیط زیستی، که خب اینها ارزشمند هست. یک بخشی هم برمی‌گرده به وضع قوانین و مقررات حمایتی برای کاهش تولید و مصرف پلاستیک‌های غیر ضروری. مثلا فروشندگان ملزم بشن به جای استفاده از پلاستیک در زمان فروش محصولشون، از پاکت‌های در واقع کاغذی استفاده بکنن. یا سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه مواد زیست تخریب پذیر یا پلیمرهایی که در واقع بیس یا پایه گیاهی دارن، یا فناوری‌های بازیافت شیمیایی کارآمد که در واقع تا حد امکان بتونیم ما مواد رو مجدد به چرخه تولید برگردونیم. و اما یک بخش هم باز برمی‌گرده به تأکید بر مسئولیت پذیری تولید کنندگان نسبت پذیرش مسئولیت چرخه عمر محصولاتشون. یعنی محصولاتی تولید بکنن همطور که عرض کردم، مثلا مثل پلیمرهایی که پایه گیاهی داره، که اینها راحت‌تر در طبیعت تجزیه بشن.
بله بسیار عالی.
و اما بخش آخر برم گرده به مسئولیت‌های اجتماعی شهروندان.
فرصت ما بسیار محدوده.
این سوال پیش میاد چه بکنیم؟ با چند اقدام ساده شهروندان عزیز میتونن تو این حوزه کمک بکنن. مثلا استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای به جای کیسه‌های پلاستیکی.
بله.
خرید مواد غذایی به صورت سله، یا انتخاب محصولاتی که بسته‌بندی‌های کاغذی و مقوایی دارن. و همینطور که شما فرمودید، خب امروز بعد از جنگ رمضان و چالش هایی که در صنایع پتروشیمی داریم، رعایت دقیق تر تفکیک از مبدا به ویژه در حوزه در واقع مواد پلاستیکی میتونه به پیشرفت صنایع بازیافت و جبران برخی از این کمبودها به شدت کمک بکنه.
خیلی از شما ممنونم خانم دکتر مالکی عزیز. زنده باشید. ما انجام وظیفه کردیم، نکات خیلی ارزشمندی رو شما اشاره کردید. برای شما آرزوی سلامتی داریم و شما رو به خدا میسپاریم.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آفتاب باز هم پایین تر آمده است و دلها می خواهند که از قفس تنگ سینه ها بیرون بزنند.
با ما همراه باشید تا روایتگر داستان قهرمانانی باشیم که جان خود را در طبق اخلاص نهادند تا چراغ وطن فروزان بماند.
اون جنگ و همه آدم های اون جنگ و همه شهدای اون جنگ معلمین همه مقاومت های امروز و فردا هست.
جان فدا،
جان فدا،
جان فدا تنها یک برنامه نیست، دریچه ایست به سوی حماسه های جاودان، مروری بر رشادت ها و تلاشی برای زنده نگه داشتن یاد و نام کسانی که درس آزادگی و عشق به وطن را به ما آموختند.
بنهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن.
هر روز از ساعت 7:30 تا 9 با ویژه برنامه
جان فدا.
بنگر که نام تو در جهان شده خار چشم ستمگران، تو تنی ادار زمانه ای، به تو خیره مانده چشم زمان.
سلام بر مردان شهیدی که خدمت رو تا بلندای ایثار جان بخشیدند آنان که با دلهای بیقرار مسیر مسئولیت را با اخلاص و فداکاری پیمودند، در نگاهشان خدمت به خلق عبادتی بزرگ و راهی به سوی جاودانگی بود.
مدیران عزیز، امروز سمت من و شما عبارت است از خدمتگذاری و نوکری برای این مردم.
خیلی تقدیر تشکر میکنم که برای ما اینجا دوستی محبت خلق کردی.
بعد از انقلاب به جان آمده منطقه، پیش از انقلاب مرده بودم.
و دولت هم خدمتگذار ملته، خدمتگذار جمهوره، تمام ملت، حتی اونایی که ممکنه رأی به بنده نداده باشن، من خدمتگذار اونها هم خودمو میدونم و نسبت به اونها احساس مسئولیت دارم و وظیفه میدم.
بعد از فقدان این عزیز من دیدم همه تقریبا روزنامه ها، همه مطبوعات، در فضای مجازی اشخاص گوناگون از جریان های مختلف دیدم همه از خدمات او و تلاش های شبان روزی او حرف میزنن، از او تمجید میکنن، تعریف میکنن. دلم سوخت. دلم برای رئیسی سوخت. اللهم انا لا نعلم منهم. در زمان حیات او اینها یک کلمه حاضر نبودن از این حرفا رو بگن. در زمان حیات او این برجستگی ها رو میدیدن اما کتمان میکردن، بلکه عکس اون رو میگفتن، اون رو میازردن.
خسته نشونید از این همه تهمت زدن و اهانت کردن. شما در منظر خدا هستید قبل از هر کس. اگر مشکلات مردم با اهانت به من حل میشه، شما در منظر خدا هستید.
اون رو میازردن.
شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد.
بدانید او شهید خواهد شد.
شما واقعا میخوام که برای همه دعا کنید، خصوصا برای بنده طلبه خدمتگزار خودتون.
من زندگیم رو مرهون امام رضا علیه السلام میدونم.
برای همه دعا کنید، خصوصا برای بنده طلبه خدمتگزار خودتون.
دلم برای زیارت دوباره تنگ شد، نیامده به زبان حاجت مرا داد. مرا اسیر خودش کرده قصه دنیا. یکی مرا برساند به صحن آزادی، یکی مرا برساند.
بله دوستان، این رفتن آسمانی نشان از رشادت و شهامتی دارد که در میدان عمل جنگ گرفته و مانا شده. روحشون شاد و یادشون گرامی باد. در خدمت شما هستیم همچنان با عشق و افتخار از شبکه رادیویی سلامت و برنامه جان فدا. 8:45 دقیقه و آخرین بخش از خبرهایی که فاطمه شهبازی به سمع ما میرسونه. فاطمه جان سلام و درود مجدد، خوش برگشتی.
متشکرم. عرض سلام مجدد مسئله شما و همه شنوندگان گرامی. خب در وقت پایانی برنامه چند خبرم آماده کردیم که به اطلاع شنوندگان برسونیم.
بفرمایید.
عرضم خدمت شما که امشب به مناسبت گرامی داشت رئیس جمهور شهید خادم الرضا علیه السلام آیت الله شهید سید ابراهیم رئیسی نخستین کنگره شعر سلام بر ابراهیم در حرم علی ابن محسن رضا علیه السلام در مشهد مقدس با حضور بانوان شاعر برگزیده ایران و همینطور کشورهای اسلامی برگزار میشه.
بله.
همینطور مطلبی دیدم در یکی از خبرگزاری‌هایی که نوشته شده بود که کتاب‌هایی که در خصوص در واقع شخصیت آیت الله شهید رئیسی نوشته شده باید برای مردم معرفی بشه که جستجو که می‌کردم کتاب‌های زیادی رو دیدم که انشالله اگه فرصت باشه در روزهای بعد به ویژه فردا خدمت شنوندگان این کتاب‌ها رو عرض خواهم کرد. اما صحبت از کتاب شد بگم که نمایشگاه تخصصی کتاب نیروی دریایی ارتش در باغ کتاب تهران گشایش پیدا کرده.
بله.
این نمایشگاه تخصصی تا سوم خرداد با شعار در هوای کتاب خوانترین رهبر دنیا میزبان علاقه‌مندان کتاب و حوزه دریاست. اما بگم از دنیای ورزش که آقای یزدانی، سوریان و موحد در جمع رکوردداران کشتی جهان قرار گرفتن.
بله.
طبق آخرین رده‌بندی جهانی پرنشانترین یا پرمدالترین کشتیگیران جهان در مسابقات جهانی و المپیک مشخص شدن که آقای یزدانی با 10 نشان در رتبه 8 قرار گرفته و در این فهرست نام آقای سوریان و موحد هم دیده میشه. یه خبری داریم راجع به خلاصی از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی پولی. خب این تبلیغات و این پیامک‌ها با سرشماره‌های خاصی مثل 1000 و 2000 و 3000 به دست ما میرسه. حالا گفته شده برای عدم دریافت این پیامک‌های تبلیغاتی از طریق تلفن همراه اول عدد 1 رو به 8999 ارسال کنیم یا کد دستوری 89999 مربع رو شماره گیری کنیم، یا اگه همراه اولی نیستیم میتونیم عدد 2 رو به شماره پیامک 505 ارسال کنیم یا 5005. یه خبر خوبم داریم، همزمان با روز ملی جمعیت خبر از تولد 10 نوزاد حاصل از درمان زوجین نابارور خارجی در پژوهشگاه رویانه.
بله.
این خبر دو جنبه داره، یکی این که نشان دهنده توانمندی محققان و پزشکان ماست و دوم اینی که نشون میده در جذب توریست و گردشگر سلامت موفق عمل کردیم.
همینطوره.
بنابر اعلام روابط عمومی این پژوهشگاه، این ده نوزاد که از ابتدای سال 1405 متولد شدن متعلق به خانواده های از کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، استرالیا و انگلیس هستند. یه خبر از تلویزیون و صدا و سیما هم بگم، به نقل از آقای آبدینی معاون سیاسی صدا و سیما که افزایش 75% مخاطبان شبکه خبر در جنگ تحمیلی سوم دادن. یه خبرم برای تهرانی هایی که دوست دارن یه سفری داشته باشن به کاشان یا بالعکس، از فردا پنجشنبه نخستین قطار گردشگری از تهران به مقصد کاشان راه اندازی میشه. و در پایان یه خبری داشتم در بخش قبلی راجع به دستورالعمل جدید سازمان غذا دارو خطاب به شرکت‌های توزیع کننده فرآورده‌های طبیعی مکمل و شیر و خشک. این رو من دوباره تاکید کنم که گفته شده که تمام این شرکت‌ها باید نسبت به اجرای کامل نرخ‌های مصوب پایبند باشن و این موضوع بسیار جدیه. فهرست کامل قیمت ها مشخص شده و اگر خلاف این اتفاق بیفته با این زنجیره توزیع برخورد میشه. مردم هم اگر مواردی رو دیدن که حالا با افزایش قیمت یا رفتن مراجعه کردن دیدن
بله.
که خیلی قیمت بالاست، میتونن به شماره 190 سازمان غذا دارو وزارت بهداشت زنگ بزنن و مورد رو گزارش کنن.
بسیار
عالی. اینم خبرهای این بخشمون خانم کاظمی عزیز و شمعنده.
زنده باشی فاطمه عزیزم، بازم ازت ممنونم، دست گلت درد نکنه. سه تا بخش خبری پروپیمون آوردی سر برنامه جان فدا. برای در ادامه روز خوبی را آرزو میکنم و با تو خدافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدارتون، روز خوبی داشته باشین.
خدا نگهدار.
خوبه که تو دل بستی به اینش، توی آخه بهترینش، اولین و آخرینش، عشق تو رسیدم، تو رو به دنیا نمیدم، تو رو دوست دارم شدیدم. این عشقه که من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشق. این عشقه که من و تو پارمونیم، دیگونه ی بارونیم، لیلی و مجنونیم عشق. این عشقه که من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشق. این عشقه که تو رو من اساسی، دیگونه تو میشناسی، همونی که میخواستی عشقم.
هر کودک، هر مادر و هر خانواده چراغیه که فردای وطن رو روشن میکنه و این یعنی مسئولیت بزرگ پاسداری از نیروی انسانی و سرمایه انسانی کشور که بر عهده تک تک ماست. شهری و روستایی هم فرقی نمیکنه. ایرانمون به خانواده‌های پرنشاط و نسل‌های بالنده نیاز داره و از این طریق راه شکوفایی رو استوارتر طی میکنه و این پایداری یعنی اتحاد، یعنی وحدت، یعنی دست به دست هم دادن شهری و روستایی برای اقتدار ایران همیشه قهرمان. ممنونم، خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز هم با برنامه جان فدا همراه بودید. این برنامه هر روز صبح از ساعت 7:30 از رادیو سلامت تقدیمتون میشه تا ساعت 9 صبح هم در خدمت شما هستیم. ممنون از پیامک‌های پرمهرتون، اینکه برنامه رو شنیدید و به ما بازخورد دادید. امیدوارم که برنامه امروز هم به دلتون نشسته باشه و نمره خوبی از شما دریافت کرده باشیم. و اما جان فدایان شما در این برنامه: تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار بهنام رحمتی، هماهنگی مهدی پیمانی و من رویا کاظمی گوینده برنامه با افتخار در خدمت شما بودیم. به خدا می سپارمت به سان نسیم بهار که شکوفه ها را به قطره‌های باران پیوند می دهد. به خدا می سپارمت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصا پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 11 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین در بازخوانی تاریخ پزشکی ایران به زمان اردشیر درازدست هخامنشی اردشیر یکم رسیدیم و گفتم که او در آغاز فرمانروایی جنگ علیه یونانیان را ادامه داد، ولی با وجود این که در این جنگ ها پیروز شد، نتوانست قدرت خود را در داخل مانند داریوش بزرگ استحکام ببخشد. از این رو جانشینان او به جای جنگ تن به تن و رو در رو با یونان، سیاست مزدورگیری و استخدام جاسوسان بیگانه یعنی یونانیان را پیش گرفتند. بدین صورت که با پشتیبانی های گاه و بیگاه از دو ایالت درگیر با یکدیگر، آتن و اسپارت، آنها را به جان هم انداخته از فرصت های پیش آمده به سود خود بهره می جستند. البته در این میان چند شاه هخامنشی پس از اردشیر در فراز و فرود زندگی سیاسی و رویدادهای دربار در فرمان روایی های بسیار کوتاه خود بیشتر به کشمکش با یکدیگر پرداخته اند و چیز دندانگیری در حوزه پزشکی برای ثبت در تاریخ به جای نگذاشته اند. پس با پشت سر گذاشتن دو شاه هخامنشی به دوره داریوش دوم می رسیم که توانست با صرف پولهای هنگفت سپاه برادرش را که غالباً از چریکهای یونانی بودند از دور او بپراکند و موجبات نابود کردن این رقیب سلطنت را فراهم کند. داریوش دوم در واقع مرحله دیگری از ورود یونانیان به دربار هخامنشی را رقم زد که در میان آنان پزشکی یونانی بود به نام کتزیاس. این کتزیاس در آغاز پزشک مخصوص پروشات همسر داریوش دوم بود، اما حضور او مدت 6 سال در دوره پسرش اردشیر دوم هم ادامه یافت. او جمعاً 17 سال میان سالهای 415 تا 398 پیش از میلاد در دربار هخامنشی بود. کتزیاس در اواخر قرن پنجم و دهه‌های آغازین قرن چهارم پیش از میلاد هم به عنوان پزشک و هم به عنوان نویسنده کار می‌کرد. زادگاه وی شهر کنیدوس، شهری یونانی زبان در آسیای صغیر بود که به خاطر پزشکانش مشهور بوده است. کتزیاس 23 کتاب نگاشته است. بزرگترین اثر باقی مانده از او پرسیکا نام دارد. 6 جلد آن درباره تاریخ ماد و آشور و بابل و 6 کتابش درباره رویدادهای تاریخ ایران از پادشاهی کوروش بزرگ تا مرگ خشایارشا و 10 کتاب واپسینش درباره دنباله تاریخ ایران است تا سال 398 پیش از میلاد، یعنی زمانی که او از ایران رفته است. او خود ادعا می کند که در نگارش کتابهایش از دفترهای پادشاهی ایران در شوش یاری می گرفته است. از کتابهایی که درباره تاریخ ایران و هندوستان نوشته، چیزی به جز نقل قولهای نویسندگان